ساعت 13 ایران، خبرها از رادیو فردا. ارتش پاکستان حمله زمینی به مواضع طالبان در وزیرستان شمالی را آغاز کرد. رهبران فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین درباره تمدید آتش‌بس در شرق اوکراین گفتگو کردند. نخست وزیر اسرائیل از استقلال سیاسی کردها حمایت کرد. درود شنوندگان ارجمند. ارتش پاکستان امروز حمله زمینی به مناطق قبیله‌ای در وزیرستان شمالی را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش پاکستان در پی دو هفته حملات توپخانه‌ای و هوایی به میرانشاه، شهر اصلی وزیرستان شمالی، امروز با حمله زمینی به آن شهر مرحله جدیدی در مبارزه با طالبان آغاز کرد. حملات جدی ارتش پاکستان به این منطقه به تلافی حمله طالبان به فرودگاه کراچی انجام می گیرد. در حمله بی سابقه طالبان به فرودگاه بین المللی کراچی در 18 خرداد 37 تن کشته شدند. با نزدیک شدن زمان پایان آتش‌بس میان ارتش اوکراین و جدایی طلبان شرق آن کشور، روز یکشنبه رهبران فرانسه و آلمان در تماس تلفنی با رؤسای جمهوری اوکراین و روسیه درباره تمدید آتش‌بس و اوضاع امنیتی گفتگو کردند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، همراه ولادیمیر پوتین و پترو پروشنکو، رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین، در تماس تلفنی چهار جانبه‌ای که دو ساعت به طول کشید، درباره طرح صلح رئیس جمهوری اوکراین به گفتگو پرداختند. قرار است این گفتگوها امروز نیز ادامه یابد. آتش‌بس اعلام شده از سوی رئیس جمهوری اوکراین سه‌شنبه هفته جاری به پایان می‌رسد. همزمان هزاران نفر در کیف، پایتخت اوکراین، روز گذشته خواستار پایان آتش‌بس از سوی دولت آن کشور شدند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه در سخنانی از آرمان استقلال کردها حمایت کرد. به گزارش رویترز، بنیامین نتانیاهو که در اندیشکده‌ای در دانشگاه تل‌آویو سخن می‌گفت، افزود که کردها مردمان مبارزی هستند که تعهد و اعتدال سیاسی خود را نشان دادند و شایسته استقلال سیاسی هستند. نخست وزیر اسرائیل گفت با توجه به رشد روزافزون به گفته وی افراط‌گرایان سنی مورد حمایت القاعده و شیعه های تندروی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، فرصت همکاری های منطقه‌ای ایجاد شده است. بنیامین نتانیاهو همچنین نسبت به گسترش بحران های عراق و سوریه به اردن هشدار داد. ششمین دور گفتگوهای هسته‌ای ایران و پنجه به علاوه یک از روز چهارشنبه پس فردا در وین آغاز می شود. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته است که این مذاکرات به احتمال قوی صبح چهارشنبه با دیدار دو جانبه محمد جواد ظریف و کاترین اشتون آغاز می شود و اگر تا 29 تیر ماه 20 ژوئیه مطابق توافق هسته‌ای ژنو توافق نهایی حاصل نشود، مذاکرات می تواند چند روز بیشتر ادامه یابد. طرفین مذاکرات را تاکنون مثبت اما دشوار توصیف کردند و گفتند که هنوز اختلافات اساسی باقی است. هیئت‌های مذاکره کننده همچنین موافقت کردند تا توافق نهایی را برنامه اقدام جامعه مشترک بنامند. حسن روحانی، رئیس جمهوری، روز یکشنبه با اعلام اینکه دولت هر میزان که ضرورت داشته باشد برای نجات دریاچه ارومیه هزینه خواهد کرد، فرمان عملیات احیای این دریاچه را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی همچنین اعضای کارگروه نجات دریاچه ارومیه را موظف کرد تا همزمان مطالعات تکمیلی و جانبی را به منظور تسریع در اجرا و کاهش هر گونه پیامدهای منفی احتمالی در صدر برنامه‌های خود قرار دهند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 13:04 ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا که مسائل زنان را در کانون توجه قرار می دهد.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده صدای دیگر هستید. برنامه هفتگی رادیو فردا که به بحث و بررسی پیرامون مسائل زنان میپردازه و من رویا کریمی مرج میزبان شما هستم. هفته است که بحث حجاب و اجباری بودن اون از یک سو و حمله به پایه‌های مبانی اعتقادی زنان ایرانی از سوی دیگر در رسانه‌های داخل و خارج از ایران در جریانه. بسیاری یکی از مهمترین دلایل مطرح شدن این بحث‌ها رو فعالیت صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی می‌دونن. صفحه‌ای که در اون تصاویر زنان ایرانی در لحظاتی که از آزادی انتخاب پوشششون برخوردارن منتشر می‌کنه. اما همونطور که هفته قبل هم گفتم در این برنامه در جستجوی پاسخ این پرسش برخواهیم اومد که چرا مبارزه با حجاب اجباری هیچگاه از اولویت‌های جنبش زنان ایران نبوده. پروین بختیار نژاد فعال مسائل زنان ساکن فرانسه معتقده که مسئله مبارزه با حجاب اجباری تنها یکی از مسائل زنان ایرانیه.
زنان مسائل متعددی دارن، مسئله اشتغال زنان، تحصیل زنان، هر مسئله و هر مانعی که انتخاب‌های اونها رو تو هر حوزه‌ای بخواد محدود بکنه یکی از مسائل زنان هست. مسئله حجاب هم یکی از مسائل اصلیشون هست. یعنی نمیخوام بگم که اولویت‌های دست چندامه، نه، واقعا مسئله اصلیشون امکان داره برای مثلا اقشار میان سال یه مسئله دست چندامش باشه، امکان داره که بگه که من اقتصادم الان برام مهمه، آموزش بچه هم الان برام مهمتره تا اینکه مثلا این روسری رو داشته باشم یا نداشته باشم. ولی برای دختر و زنان جوان قطعا یکی از مسئله جدی و اصلیشون هست.
شادی صدر حقوقدان و فعال حقوق زنان ساکن لندن با تایید اینکه جنبش زنان ایران در 30 سال گذشته مسئله حجاب را از فهرست اولویت‌های اصلیش حذف کرده، دو دلیل تاریخی برای آن مطرح می‌کند.
دلیل اول مربوط میشه به سرکوب دهه 60 که در واقع اجباری شدن حجاب در بین سالهای 57 تا 62، یعنی ابتداش با فتوای آیت الله خمینی و 62 دیگه تثبیت اجباری شدن حجاب، درست گره خورده با سرکوب سنگین تمامی فعالان سیاسی، اجتماعی، مطبوعات، وکلا، و سایه سنگین اون سرکوب هنوز با مسئله حجاب هم عجین شده، به دلیل اینکه نیروهایی که در اون زمان با حجاب اجباری مخالف بودن در سرکوب دهه 60 کاملا از هم پاشیدن و سرکوبی که اعدام‌های زیاد، زندان‌های طولانی و همه اینا رو با خودش گذاشت، در واقع گستره وسیع از نیروها رو از عرصه فعالیت خارج کرد که قرار بود یکی از کارهایی که میکردن قبلا راجع به حجاب باشه. در عوض در دهه اول انقلاب جنبش زنان به طور کلی دست زنای مذهبی بود، زنایی که مسئله با حجاب نداشتن و مسئلهشون اصلا حجاب نبود، زنایی که با روی کار اومدن اسلامگرایان در واقع بسیاری از اونها تونسته بودن یه فضاهایی رو پیدا کنن که از خونه بیرون بیان، مشاغل دولتی بگیرن، در مطبوعات کار کنن و اکثریتشون چادری بودن اصلا، ولی مسائل دیگه ای داشتن. مثلا فرض کن با شوهرشون مسئله داشتن در مورد چند همسری، مسئله حضانت بچه‌هاشون داشتن و مسئله حق طلاق داشتن. مسائل اون زنان تبدیل شد به مسائل جنبش زنان در اون زمان، یا مسئله یا صدایی میشنیدید در مورد خواسته های زنان صدای این قشر از زنان بود، در حالی که قشر زنان سکولار که قرار بود با حجاب مبارزه کنن کاملا سرکوب شده.
شادی صدر دومین عامل حذف حجاب از برنامه فعالیت های جنبش زنان را بنیان های مبارزه حقوقی جنبش زنان میداند و معتقد است از زمان جنبش مشروطه تا کنون زنان همواره برای دست یافتن به حقوق برابر تلاش کردند و عرصه برای چنین مبارزه ای آماده تر است.
تو وقتی میخوای راجع به حق طلاق صحبت کنی لازم نیست بترسی، برای اینکه داری توی یه جاده که قبلا صاف شده راه میری، حالا کافیه که یه قدم بری جلو. ولی وقتی اگه قرار باشه راجع به حجاب صحبت کنی، جاده وجود نداره، تو رو سنگلاخ را بری و پاهات زخمی میشه و خب سخته، آسون نیست.
یکی از شرکت کنندگان در کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان که در شهر کلن برگزار شد این بحث را مطرح کرد که فعالان مسائل زنان در ایران هر روز با طرح مشکل جدیدی از سوی جمهوری اسلامی روبرو هستند و مبارزه مداوم با این مشکلات فرصت و توانی برای فکر کردن به مسئله روزمره حجاب باقی نمی‌گذارد. پروین بختیار نژاد اما معتقد است که جمهوری اسلامی هوشمندانه در پی ایجاد این مشکلات نیست.
من فکر می‌کنم که ما دولت‌هایی داشتیم که متأسفانه بحرانزا بودن و بحرانهای متعددی رو برای خودشون درست کردن، ولی از این بحرانها سود چندانی مایده خودشون نشده، به دلیل اینکه موضوعات متعدد و انباشته شده‌ای هم رو دست خودشون مونده. در نتیجه بیشتر به اون نگاه ایدئولوژیکشون بستگی داره. یعنی نگاه ایدئولوژیکی که فکر میکنه زن در واقع جز مایملک مرد هست، در نتیجه باید تابع محض باشه. با شیوه های مختلف میبینه که این سلطه هی داره پس زده میشه. مثلا میاد سختگیری میکنه، میبینه که خب روسری از بالا و پایین داره کوتاه میشه. بلا محدودیت سفر زنان رو مطرح میکنه، میبینه که اولین کسایی هم که آسیب میبینن بچه های خودشون هستن. دختری هم که پدرش شغل دولتی داره اون هم محروم میشه از تحصیل کشور دیگه، از سفر به کشور دیگه، و یا زمانی که مثلا سهمیه بندی های جنسیت میکنه رشته های تحصیلی رو، میبینه که فرزندان خودش هم آسیب میبینن. من فکر میکنم که یک نوع سردرگمی در بین دولت ها هم ایجاد شده.
اما تنها برخورد نیروی انتظامی با آنچه بدحجابی میخواند دلیل محجب بودن زنان ایرانی نیست. برخوردهای اجتماعی و خانوادگی با زنان نیز نشان میدهد که بستر مذهبی جامعه نیز حاضر نیست به زنان ایرانی حق انتخاب پوشش خود را بدهد. شادی سر:
اعتقاد دارم که اساساً بدون همدستی جامعه و به خصوص بدون همدستی مردان، جمهوری اسلامی هیچگاه قادر نمیشد حجاب اجباری رو سر زنان بکنه. ما فقط گشت ارشاد رو نداریم که تو خیابونا میچرخه، در بسیاری از خانه ها در ایران چندین گشت ارشاد وجود داره و کنترل بر بدن زن، کنترل بر افکار زن، کنترل بر رفتار زن به شکل مختلفی تو جامعه ما اعمال میشه. حجاب اجباری در واقع یه نماده، ولی ما نمیتونیم بگیم فقط این دولتی که حجاب اجباری میکنه. در بسیاری از مهمونی های خانوادگی، در فضاهای داخلی که دولتی وجود نداره، گشت ارشادی وجود نداره، زنها مجبور میشن حجاب داشته باشن، یا اینکه سیر از زنها چادرشون چادر اجباریه.
آنگونه که ارشادی صدر میگوید نه تنها بدنه عمومی جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی حاضر نشد علیه حجاب اجباری ایستادگی کند، بلکه حتی جامعه روشنفکری ایران نیز به مقابله با آن نپرداخت.
ما هیچ وقت یادم نمیره خانم سیمین دانشوری به سری از روشنفکران موقع مقاله نوشتن، گفتن که حالا این یه لچک چیه؟ خب سرتون بکنین، الان مشکل اصلی مبارزه با امپریالیسمه.
استدلال بسیاری از مروجان حجاب اینه که حجاب زن تأمین کننده امنیت اوست. اما شادی صدر میگوید که هیچ تحقیقی ثابت نمیکند که میان حجاب و امنیت رابطه مستقیمی وجود دارد.
برعکس، در جامعه ایران که جامعه با حجابیه، با آمار فزاینده ناامنی اجتماعی مواجهیم و این با روسری و بیروسری نمیشناسته. ما موارد فراوانی رو گزارش داریم از زن چادری که مورد آزار جنسی قرار گرفتن، و بعد از اون طرف ما با جوامعی مواجه هستیم که نه فقط در غرب، بسیاری از کشورهای اسلامی که حجاب اجباری نیست، بعضی از زنها حجاب دارن، بعضی از زنها حجاب ندارن، ولی ما با مسئله ناامنی اجتماعی به این شکل مواجه نیستیم، یا اینکه مسئله ناامنی اجتماعی رو با حجاب گره نمیزنن. در واقع بیشتر به نظر من گفتمانی که مطهری پایه‌گذاریش بوده که حجاب مسئولیت میاره نه محدودیت، این در واقع یک گفتمانیه که درست شده برای اینکه به زنها بقبولونه که چرا باید این همه سختی بکشن، ولی واقعیت خارجی نداره. هیچ مطالعه اجتماعی اینو ثابت نمیکنه که بین حجاب و امنیت رابطه مستقیم وجود داره.
الهی امانی، فعال حقوق زنان ساکن امریکا، اساساً ایجاد عنوان بد حجاب را نشانه ای از مبارزه زنان ایرانی با حجاب اجباری میداند و میگوید
مفهوم بد حجابی اساساً در اساس خودش یک پروتست و یک اعتراض به حجاب اجباریه، و این مفهوم بد حجابی اگه شما توجه کنید در هیچ کدوم از کشورهای اکثریت مسلمان دیگه وجود نداره. ما در کشورهای دیگه یا حجاب داریم یا بی حجاب داریم، ولی در ایران این مفهوم شکل گرفته و این شکل گیریش به نظر من ریشه در اعتراض آدم‌های عادی، زنان و دختران عادی کوچه و بازار داره به مسئله حجاب.
مبارزه علیه حجاب اجباری در ایران در حالی مسکوت گذاشته شده که برخی از فعالان جنبش زنان از بالا بودن هزینه اقدام علیه این موضوع سخن میگویند. الهی همانی نیز معتقد است که حجاب خط قرمز جمهوری اسلامی است.
حجاب به نظر من یکی از هویت‌های جمهوری اسلامی. ما اگه تاریخ رو مطالعه کنیم و برخورد قدرتمندان رو نسبت به بدن زن و نسبت به پوشش زن، این همیشه یکی از جنبه‌هایی بوده که هویت سازی می‌کرده برای صاحبان قدرت، و حجاب رو هم من در این راستا می‌بینم. هویت سازی اسلامی کرد برای کسانی که قدرت سیاسی رو در ایران در دست گرفتن.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. علاوه بر شماره تلفن‌های رادیو فردا میتونید با صفحه فیسبوکی ما هم ارتباط برقرار کنید. فقط کافیه کلمه فارسی صدای دیگر یا کلمه انگلیسی The Other Voice رو جستجو کنید. میتونید برای ما ایمیل هم بفرستید zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.